دیوانه امن نام سیاه آمده.
همچنان برنامه ناصحان رو از رادیو معارف می شنوید. ملاک دوستی با اطرافیانمون دوستان شنونده باید کارهای خوب اونها باشه، همونطور که در پیشگاه خدای متعال هم کسانی که با تقوا ترن گرامی ترن. برای رسیدن به یک جامعه آرمانی باید در روابط اجتماعیمون بین خوب و بد و حتی بین خوب و خوبتر تفاوت بگذاریم. بخش دوم سخنان حجت الاسلام المسلمین ابراهیمی.
در روایتی که در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی نقل کردند، فرمودند که روزی خواهر رضایی پیغمبر مکرم اسلام به محضر اون حضرت اومد. خب وقتی حضرت نگاهشون به خواهر گرامیشون افتاد، خیلی خوشحال شدند، زیراندازی رو برایشون پهن کردند، با گرمی باش برخورد کردند، از او پذیرایی کردند و مدام با تبسم و یک حالت شعفی به ایشون نگاه میکردند و مکالمه میکردند. خب این ملاقات تمام شد. بعد از حالا چند روزی یا چند ساعتی برادر این خانم با پیغمبر مکرم ملاقاتی داشتن. اما خب افراد دیدن اونطوری که پیغمبر خواهر رضایشونو گرم باهاشون برخورد کردن، نسبت به برادر اون خانم که قاعدتا برادر رضایی حضرت هم میشد، حضرت اون برخورد گرم رو نداشتن. خب جای سوال بود برای اصحاب، چون پیغمبر مکرم ریز کارهایی هم که انجام میدادن مردم مورد توجه قرار میدادن. جای سوال شد براشون که اینها که از یه خانواده هستن، یکی خواهر رضای شما هست و یکی برادر رضای شما، چرا دو جور برخورد با این دو نفر داشتید؟ پیغمبر و مکرم جواب دادن که وقتی که مثلا من در خانه این بزرگوارا بودم، خواهر رضای بنده نسبت به والدینش بیشتر احترام میگذاشت تا این آقا. ببین نمیگه بی احترامی میکرده، دوتاشون خوب بودن، اما خواهره بهتر رفتار میکرده. به تعبیر آیه قرآن که وقتی با پدر و مادر روبرو میشید، بالهای خودتون رو در جلوی اونها بگسترانید، این خانوم حالت تواضع بیشتری نسبت به برادرش در مقابل والدین داشت. مثلا اگه این برادر جلو والدین پا میشد، اون خواهر هم بلند میشد جلو والدین و هم مثلا دستشون رو میبوسید. اگر هر دوی اینها به صله رحم خونه والدین می اومدن، یکیشون دست خالی می اومد، اما اون یکی مثلا میوه شیرینی چیزی می گیره و خدمت والدین می رسید. یعنی تواضع و احترام بیشتری برای والدینش قائل بود. خب پیغمبرم فرمود به این دلیل من احترام که نسبت به خواهرم کردم از احترام که نسبت به برادرم داشتم بیشتر بود. خب ببینید آیه قرآن که خدمتون در قسمت قبل تلاوت کردم و مؤید روایی هم از پیغمبر مکرم از کتاب شریف کلینی آوردم، وظیفه من و شما هم این هست که همین سیره که حضرت داشتن و امر خدای متعال هم در قرآن هست، این رو در سیره و زندگانی خودمون نسبت به بچه هامون، نسبت به والدینمون، نسبت به همکارانمون در اجتماع انشاءالله پیاده کنیم.
در تورات و انجیل وقتی ذات اقدس الا پیامبر خاتم را به اون امتها معرفی می کند، می فرماید پیامبر خاتم کسیست که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. ویژگی رسمی پیامبر اعظم این است که جامعه را امر معروف بکند، نهی از منکر بکند. امر معروف و نهی از منکر باعث حیات جامعه است.
شما در این دقایق برنامه ناصحان رو از رادیو معارف میشنوید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند هر کس امر به معروف کند به مؤمن نیرو میبخشد و هر کس نهی از منکر نماید بینی منافق را به خاک میمالد و از مکر او در امان میماند. بخش گزارشی برنامه رو با اجرای سرکار خانم نجاتی با هم میشنویم.
به نظر شما تشویق افرادی که کار معروف انجام میدن، کار درست انجام میدن، این چه تأثیری داره در ترویج معروف و از بین بردن منکر؟
اون کسی که داره یه معروفی رو، یه کار خوبی رو انجام میده، وقتی که میبینه تشویق داره میشه، احساس میکنه عملش داره دیده میشه و تایید میگیره که اون کارش کار خوبی هست. و انسان‌ها معمولاً دوست دارن که عمل خوبشون دیده بشه و با تشویق دیگران تشویق میشن و اینکه میفهمه که اون عمل در جامعه هم طرفداران خاص خودش رو داره و دیگران هم به اون عمل خوب فکر میکنن و اهلش هستن، بنابراین اون عمل خوب رو تکرار میکنه و گسترشش میده بین دیگران با اعتماد به نفس بیشتری.
خدمتتون عرض کنم که یکی از چیزهایی که برای در واقع رفتار انسان مهمه شناخت خوب و بده. ابزارهای شناخت خوب و بد هم متفاوتن. گاهی اوقات با علم به دست میاد، گاهی با تجربه به دست میاد، گاهی اوقات با در واقع مشاهده نتایج اعمال در افراد مختلف به دست میاد. لذا این بحث هایی که شما فرمودید، تشویق کسی که کار خوب انجام دادید، نوعی مشاهده نتیجه عمل خوب یا بد هست برای یک شخص مقابل. لذا ناخودآگاه ایجاد انگیزه در شخصی که حالا مرتبی کار بد میشه میکنه برای ترک اون کار بد و ایجاد انگیزه برای انجام کار خوب و مطلوب.
تشویق افرادی که کار خوب انجام میدن میتونه کمک بکنه که بقیه افرادم برای اینکه مورد تشویق قرار بگیرن اون کار خوب انجام بدن، چون همه ما یک نوعی دوست داریم جلب توجه بکنیم و مورد تایید بقیه قرار بگیریم. برای همین برای اینکه مورد تایید قرار بگیریم و دوست داشتنی باشیم اون کار خوب رو انجام میدیم که بقیه تاییدمون بکنن و اون کار بد رو، اون منکر رو دیگه کمتر انجام میدیم که هم سرزنش نشیم هم از محبوبیتمون کم نشه.
همراهیتون با برنامه ناسهان سپاسگزاریم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارشون.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بدن مر تو را سود مند. سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار.
سخن را چنین خار مایه مدار، سخن را چنین خار مایه مدار.
تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که برداد پویی همی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
برنامه ناسهان رو که شنیدید دوستان شنونده، 18:05 دقیقه امروز برای شما پخش خواهد شد تکرارش. شب بخیر میگم خدمت شما و آرزو میکنم که انشاءالله سلامتی همراهتون باشه در سه شنبه دیگه که خداوند به همه ما عنایت کرده.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری شد.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف دعوت میکنم با منشور امیر همراه باشید. بررسی حکمت‌های نهج البلاغه در کلام جناب استاد محدثی.
من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنی الصلاح. اما بعد،
منشور امیر.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزم سلام، ممنونیم از این که با برنامه منشور امیر با ما همراه شدین. در این مجموعه برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازیم. جناب حجت الاسلام آقای محدثی در این برنامه 316مین حکمت از این کتاب ارزشمند رو شرح میدن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این گفتار نورانی تفاوت میان پیشوای مؤمنان و فاجران رو بیان می کنند و می فرمایند من یعصوب و پیشوای مؤمنانم و مال و ثروت یعصوب و پیشوای بدکاران است. دعوت می کنم بخش اول از صحبتهای استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حکمت 316 حضرت می‌فرمایند انا یعصوب المؤمنین والمالو یعصوب الفجار. خب توضیح این که ما ابتدا باید کلمه یعصوب رو شرح بدیم تا به بعد پیشوایی و مقتدا بودن حضرت امیر برای اهل ایمان که در این حکمت مطرح است برسیم. اصل معنای یعصوب ملکه زنبور هاست. زنبور های عسل در یک کندو ملکه‌ای دارند که به شدت تابع و مطیع فرمان او هستند. برنامه های کوچ و سفر و فعالیت های عسل سازی اونها همه تحت فرمان ملکه است. کتاب زنبور عسل موریس مترلینگ رو اگر نخوندید توی این زمین ها بخونید که بسیار کمک میکنه به تقویت ایمان انسان به اعجاز قدرت خداوندی. معنای ثانوی یعصوب به معنای بزرگ یک قوم هست، بزرگ یک جمعیت و سرور اونها که مالک و سررشتدار کارهای اونهاست، کسی که نفوذ کلمه داره، هوادار و پیرو داره، گروهی داره که از او تبعیت میکنن. یعصوب به این معنا هم در مورد پیشوای پاکی ها و فضیلت ها گفته شده و هم در مورد سردسته اشرار و تبهکاران و رؤسای باندهای مافیایی، مثل کلمه امام که ما هم امام حق داریم هم امام باطل، هم امام ایمان داریم هم امام کفر. قرآن هم می‌فرماید قاتلوا ائمة الکفر، با پیشوایان و سران کفر بجنگید. از جمله تعابیری که در احادیث فضائل امیر مؤمنان علیه السلام آمده به کار بردن کلمه یعصوب برای اون حضرت، چه از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که حضرت امیر رو یعصوب مؤمنین، یعصوب دین نام بردن، و چه از زبان خود حضرت امیر که خودشون رو یعصوب المؤمنین معرفی کردن. ده ها مورد در احادیث این تعبیر وجود داره. در کلامی پیامبر اکرم فرمودند یا علی انک سید المسلمین و یعصوب المؤمنین، یا علی تو سرور مسلمانان و پیشوای مؤمنان هستی. یا در حدیثی است که ان علیان قائد الغر المحجلین و یعصوب المؤمنین، علی علیه السلام پیشوای اهل تقوایی هستند که چهره های نورانی دارند و یعصوب مؤمنان هستند، یعنی پیشوا و فرمانده. یا الامام العادل یعصوب الدین، اینها هم تعابیری است که در مورد حضرت امیر هست. اسم اعظم، فصل محکم، نور حق، یعصوب دین، مقتدای انبیا، مسند نشین حل عطا. میبینیم که از این تعبیر شعرا هم در شعرهای منقبتی خودشون سرودن. خود حضرت امیر علیه السلام در جایی دارن که انا یعصوب المؤمنین، انا اول المسلمین، انا یعصوب الدین. در زیارت ها هم هست که السلام علیک یا یعصوب الدین، که این اشاره به جنبه پیشوایی و رهبری و مقتدا بودن حضرت امیر هست برای دین و اهل دین. با توضیحی که پیرامون معنای یعصوب خدمتتون عرض شد که مفهوم الگویی و اسوه بودن و هدایتگری و پیشوایی داره، حالا میریم سراغ کلام حضرت امیر که در این حکمت بیان شده.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 316 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. بله، مرحوم سید رضی رحمت الله علیه در ذیل این حکمت حکیمانه اینطور می‌فرمایند: معنی این سخن آن است که مؤمنان از امیر المؤمنین علیه السلام پیروی می‌کنند و بدکاران از مال و ثروت، همان گونه که زنبوران عسل از یعصوب و رئیس خود پیروی می کنند. بخش دوم از سخنان استاد محدثی رو در شرح بخش هایی از این حکمت ارزشمند با هم بشنویم.
حضرت می فرمایند انا یعصوب المؤمنین و المالو یعصوب الفجار. من یعصوب مؤمنین هستم، پیشوای دین هستم و مال یعصوب فاجران و اهل فسق و گناهه. یعنی اهل دین و ایمان الگوی رفتاری و مقتدای عملیشان حضرت امیر علیه السلام هست و به او نگاه میکنن، جذب او میشن، دنبال روی از او میکنن، ولی فاجران دنبال مال و ثروت دنیوی هستند و حق و عدل و دین رو فدای دنیا و مال میکنن، سر دورایی ها دین فروشی میکنن تا اینکه به مال برسند. این شیوه فاجران هست. در روایات فضائل علی علیه السلام جالب است که بیان شده اگر علی علیه السلام یعصوب دین و مؤمنین و متقین هست، جاذبه و نقش آفرینی مال دنیا هم برای اهل فسق و فجور و ظلم و بیدینی دیده میشه. در همون روایاتی که این تعبیر به کار رفته، در ادامهش اینم هست که المالو یعصوب الظلمه، یا المالو یعصوب الظالمین، المالو یعصوب الکفره، المالو یعصوب المنافقین و تعبیرهای دیگه. این میرسانه که تقابل دین و دنیا در این گونه موارد خیلی واضح و روشنه که مؤمنان جذب چی میشن و چه چیزی براشون محوره و کافران و ظالمان و منافقان با محوریت چه چیزی دور هم جمع میشن. کسانی بودن که فریفته زر و سیم و دلباخته مال و ثروت بودن. وقتی دیدن که در دستگاه علی علیه السلام که حق و عدل هست، ریخت و پاش های بی حساب از بیت المال نیست، رفتن سراغ معاویه که سر کیسه رو شل کرده بود، از بیت المال خرج میکرد و کسانی که ضعیف النفس و پول دوست و زرپرست بودند اینها رو میخرید، اینها رو از خط امام جدا میکرد و با اونها بر سر فروش دین و ایمانشون معامله میکرد. و چه خسارتی است برای کسی که در برابر مال و ثروت ایمان و عقیده خودش رو بفروشه. آنان که بهر سیم و زر ایمان فروختند، حسرت خورند که این گوهر ارزان فروختند. آخر ز بهر چند درهم ناچیز، از عناد مال و جمال یوسف کنعان فروختند. پس حب علی علیه السلام و ولای علی و اطاعت علی خط فاصل و جدا کننده است بین مؤمن و فاجر، بین حق پرست و مال پرست. و جای شگفتی نیست که اگر کسانی علی را رها کنند و دوروبر معاویه ها جمع بشن، چون اینها گوساله پرستانی هستند که عشق به این گوساله طلایی ثروت در دلشون هست و بین دو جاذبه علی و معاویه، جاذبه حق و باطل، جذب باطل میشن. امیدواریم که پیوسته شیفته و پیرو و مطیع خط و راه علی علیه السلام باشیم و جاذبه های دنیوی نتونه ما رو از مقتدای پاکان جدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرا ولی مدد رسان عاشقان، بگو علی
چگونه می توان سرود تو را که بی نهایتی، تو را که اولینی و نشانه هدایتی.
گشای در به روی من
که خستم زردنی،
امید من فقط به تو درست و باز خیبری. امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان، بگو علی.
شرح 316مین حکمت نهج البلاغه رو از زبان جناب استاد محدثی شنیدیم. به امید خدا در برنامه آینده حکمت دیگری از این کتاب ارزشمند رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه و تا فرصتی دیگر حقیار و نگهدارتون.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خورشید آفریدن بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا، دم به دم سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
منشور امیر رو تقدیمتون کردیم. از همراهیتون با بخش سوم برنامه رادیو معارف بسیار سپاسگزارم.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترین های اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir
زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما همینک آماده پخش و از شما گرامیان دعوت میکنم که به مدت 20 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست برامینی هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است در دیده
بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر شما خوبان شنونده سلام عرض می کنم. انشالله که حالتون خوب باشه و همچنان با رادیو معارف باشید. زمزم احکام امروز ما با حضور استاد گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور به موضوع احکام فقهی وصیت اختصاص داره، موضوعی که مدت هاست جناب استاد وحیدپور احکامش رو توضیح میدن. در این برنامه هم سوال های آماده کردیم، انشالله خدمت ایشون میگیم. جناب استاد وحیدپور خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. در موضوع وصیت یه تعداد سوال باز انتخاب شده که مربوط میشه به اون شخصی که میخواد وصی بشه. گاهی هست افراد ممکنه در جایی زندگی کنن که غیر مسلمون ها هم هستن و افراد مورد اعتمادی هستن و این شخص چون اعتماد داره به این غیر مسلمان میخواد این رو وصی خودش قرار بده. از نظر شرعی این کار درست هست یا خیر؟
در حقیقت سوال جناب عالی برمیگرده به شرایطی که در وصی مورد توجه قرار گرفته.
بله.
خب شخص وصی کار مهمی بر عهده‌اش هست. شخص وصی عهده‌دار انجام وظیفه بزرگ به عمل رسوندن وصیت. آیا لازم است که وصی مسلمان باشه؟ آیا درست یا درست نیست؟ فرمودن که اگر وصیت کننده مسلمان است باید وصیش هم مسلمان باشه. ولی یه وقت نه، یه وقت داشت که یه شخص زرتشتی، شخص مسیحیه، چون میدونید اونا هم وصیت میکنن، وصیتشون درسته.
بله.
و اینم نکته جالبی است که شخصی که از دنیا میره اگر مسلمانم نباشه میتونه وصیت بکنه، وصیتش هم اتفاقا نافذه.
به نظر قانون یعنی دیگران باید اجرا بکنن.
بله بله، ولو مسلمان نباشه. بله. اونجا اب نداره وصیش مسلمان نباشه، یعنی اونجا میتواند وصی مسلمان باشد، میتواند وصی مسلمان نباشد.
بله.
ولی وقتی که شخصی از دنیا رفته خودش مسلمانه، به عبارت دیگر ما بهش میگیم اصطلاحا تو احکامش میگیم موسی اسم فاعله، یعنی وصیت کننده.
منه.
شخصی که از دنیا رفته وصیت کرده مسلمانه، اون وقت چطور کسی بیاد وصیت مسلمان را که این شخص وصیش خودش مثلا فرض کنید که مسیحیه، زرتشتیه، یهودیه، یا مثلا فرض بفرمایید که اصلا اهل کتابم نیست، بوداییه، هندوه، او بیاد وصیت این رو عمل بکنه؟
منه.
این رو میفرمان نمیشه. منه. بنابر احتیاط باید وصی مسلمان مسلمان باشه.
حالا جناب آقای وحیدپور اینجا این نکته بجاست که مطرح بشه، آیا همین چیزی که آدم خوشنامی باشه همه میشناسنش که آدم خوبیه کفایت میکنه، یا شرط عدالت اینجا لازم هست، یا برعکسش ممکنه یک فردی باشه که خیلی آدم خوشنامی نیست، گاهی هم متجاهر بعضی از گناهان هست، همچین آدم معتبری از این جهت به حساب نمیاد، آیا چنین افرادی هم میتونن وصی باشن یا نه؟
ببینید چند تا عنوان رو ما میتونیم مطرح کنیم. یکی عنوان عدالته که خب میدونید این دیگه خیلی سخته.
بله.
مثلا میگیم امام جماعت باید عادل باشه.
درست.
مثلا قاضی باید عادل باشه، امام جمعه باید عادل باشه. یعنی چی عدالته؟ خیلی کار سخته. یعنی این که گناه را عمدن در ظاهر انجام نداده، ما به باطن کاری نداریم، ولی در ظاهری که ما معاشرت داریم باش نشست و برخاست میکنیم گناهی را عمدن نکرده، بله ممکنه خطا، ممکنه سهو از او سر زده باشه، این یه واژه است. اما یه وقته که نه، بحث از عدالت نیست، بحث از این است که شخص با اینکه عادل هم نیست ولی آدم مورد وثوقی است، یعنی میشه او رو در یه کاری گمارد و اون کار رو به نحو احسن انجام بده. به عبارت دیگر حالا تو فارسی خودمون میگیم آدم با وجدانی است.
بله.
مثال من میذارم، نماز نمیخونه پس عادل نیست، نماز نمیخونه ولی آدم موثقیه، دست پاکه، چون این مهمه.